امروز سه‌شنبه است، 5 آذر 98، جلسه 43، جواهر البلاغه، بحث ندا، مورد چهارم خروج ندا از معنای حقیقی، یعنی تعجب. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد
واللعن الدائم على أعدائه أجمعين، واهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. تعجب چهارمین موردی است که ممکنه ندا خروج پیدا کنه به معنای حقیقیش. یا لکه من قبرتن به معمری خلا لکه الجو فبیضی وسفری. این قبره که ظاهرن پرنده چکاوکه مورد ندا قرار میده به این صورت، یا لکه ای تو، اینطوری ندا قرار میده. بعد خب قابل بیانیه مصداق تو رو بیان میکنه که منظورم از تو همون چکاوکه، چکاوک دارم با تو صحبت میکنم، که تو فی معمر هستی. به معمر به معنای فی، مثل نجینا هم به سحر، یعنی تو در یک سرزمین سرسبزی هستی و در یک موقعیت مناسبی هستی. خلا لکه الجو، جو برای تو مهیاس، یعنی از هر جهت آسمان هم برای تو آماده است. سرزمینت که معمره، دشت سرسبز، جو هم آسمان هم که برای تو آماده است، یعنی خیلی هم جای مکان خوبیه، هم هوای خوبیه. خب در این مکان تو برای چی تخم نمیذاری؟ فبیزی، تخم گذاری کن، وصفری و آهنگ برار، یعنی بخون. این نگاه کرده شاعر، دیده که چکاوکی هست در یه موقعیت بسیار مناسبی هم هست، اما تخم گذاری نمیکنه و نمیخونه. این در مقام تعجب بهش میگه یا لکه. یعنی چی؟ یعنی نگاه کرده متعجب شده، واقعا نمیخواد اقبال اون حیوان رو به سمت خودش بکنه، نمیخواد طلب اقبال مخاطب بکنه، نه، داره حرف دلشو با این پرنده میزنه. لذا چون طلب اقبال واقعا نداره، آقایون این هرچند الان اینجا یه بحثایی هست در سوقی آورده و در شرح مختصر، ولی ظاهرا همینطوره. این طلب اقبال نداره، حرف دلشو داره با اون میذاره، حالا اون میخواد نگاه کنه میخواد نکنه. در حال در شگفت شده میگه یا لکه، ای مثلا پرنده چرا اینجوری هستی؟ خب بخوام. خب این مورد تعجب. مورد زجر، آیون زجر یعنی چه؟ معنه زجر یعنی من. در کتب اصولی هم این واژه زجر زیاده به معنای من، مثلا میگه فعل نهی برای زجره، یعنی برای منه. و در قرآن کریم هم واژه زجر رو داریم، از جمله در صدر سوره صافات آیه 2، فزاجرات زجرا. این فزاجرات زجرا یعنی قسم به اون فرشتگانی که بازدارنده شیاطینن از تصرف در وحی. اینا نمیدونم و صافات صفا اول سوره است، یعنی قسم به اون فرشته هایی که صف کشیدن در مسیر وحی و رساندن وحی به انبیا. و یه فرشتگانی هم هستن وحی رو اسکورت میکنن، آیات پایانی سوره جنه. اینا نمیذارن شیاطین هیچ تصرفی در وحی بکنن، اینا رو بهش میگن ملائکه زاجرات. زاجرات یعنی مانعات. و زجر معناش آقا منعه. بعد مثل این شعر شاعر، این حالا ظاهرم مثال قرآنی به راحتی براش پیدا نشه، مثلا شاید هم پیدا شه باید من بگرده، من چیزی پیدا نکردم. افعادی، این افعادی همزش همزه ندای غریبه، با دل خودش داره صحبت میکنه، دل خودش هم نزدیکه. افعادی دیرو خوندیم همزه برای ندا غریب. ای فعاد من، یعنی ای قلبم، تا اینجا ندا تمام. این رو به نیت زجر و منع داره میگه. مثال عرفیش، مثلا یه بچه‌ای میبینه که یه بچه‌ای خیلی داره شلوغ میکنه، بابای بهش اینطوری میکنه بچه جون. این یه لحظه هم اقبال ممکنه مثلا داشته باشه، ولی غرضش چیه؟ منعه، یعنی میخواد بگه تو دست بردار، مثلا این کاری که داری انجام میدی کار خوبی نیست، این شیطنت خوب نیست، منع دارید. لذا اینجا در مورد زجر هم ای بسا این مناقشه باشه که آیا واقعا طلب اقبال مخاطب در این مورد آیا نیست؟ به نظر میرسه که چرا باشد، به علاوه یه قرضی به نام زجر. یعنی واقعا اون دست که طرف بچهش اینطوری میکنه که بچه جون تو این فرضام، تو این فرض دارم میگم، و الا اینجا مثلا طلب اقبال فؤاد شاید خیلی معنا نداشته باشه. حالا میبینید از اینجا به بعد عباراتی که میاره تو تعجب، تو زجر، شعرهایی که میاره، یعنی شعر کتاب اینجا درسته ظاهرا، مواردی رو میاره که اینا انسان نیستن، مثلا اونجا چکاوک بود، اینجا دل، لذا میگه تو اینا که دیگه خیلی معنی نداره بخوایم بگیم طلب اقبال واقعا برای اینا واقعی و حقیقی اتفاق نمیفته. طلب اقبال با یه انسان اتفاق میفته، نه به یه حیوان یا مثلا به قرد. ولی این مثال دومی که من زدم، این مثال شاهد کامل و تام برای اینجا نیست، بلکه انضمام داره. مثلا مادر به بچه میگه که بچه جون، مثلا یا اسمشو میگه فلانی، این ندا داره میکنه، یعنی نکن دست از این کارت بردار.
استاد ببخشید، این لحنی که شما میگید این مقدار عتاب توشه. حالا اگر
که توقع اینجا عتاب هم هست، چون دنبالش میگه چی؟ متل متاو، یعنی این خود این استفهامه متا، چه زمانی متاب یعنی چی؟ توبه. یعنی داری در سوره رعد اومده. و این یه سوال ازتون بکنم، بعد سوال شما رو جواب بدم، چه زمانی توبه کردن فرا میرسه؟ این خودش الان، حالا اینو بگید الان از یه لحظه از ندا خارج چی؟ این استفهام با متا اینجا به چه داییه؟ استبتاعه. یعنی تو کی میخوای توبه کنی؟ مثلا علم یعنی للذین آمنو انتخش عقلی و عمد ذکر الله، یعنی ای دل گناهکار من، تو ببین داره، بله در زجر ممکنه یک عتابی هم باشه دیگه، یعنی وقتی میخواد طرف رو منعش بکنه بگه این کار رو نکن، یک به صلاح عتابی هم داره دیگه، یعنی میگه که بچه جون یعنی نکن این کار. اینجا مالا اینطوری میکنه، دل من تو کی میخوای توبه کنی و کی وقت توبه میرسه؟ دیر شده
جان. زجر حالا حتما باید با عتاب باشه، نمیشه با نرمی شخص از یه عملون مثلا
این هم نقطه ای
میگه وقتش نرسیده
اینجوری، وقتش نرسیده الان رفتی تو استفهام ندا، نداشو بگو،
نداش مثلا بچه جان نرسیده دیگه موقعش، بچه جان
مثلا
عزیز دلم اینجوری.
خب یه نکته ای داره اینجا، اونم که باید لغت رو ببینم، ببینم تفاوت زجر با منع چیه. آیا در زجر شدت یا عتاب هست یا نه؟ اینو باید نگاه کن.
استاد
اینو نگید،
میشه از زیر باید استفاده کنیم که این ندر قلبه حزنان علا احد همه ملک و مرشد و علال اخرى شیطان مفتح حاضای امرو و حاضای از جروح. خب شیطان امر میکنه به کار دشت و ملک یز جروح، ملک عتاب میکنه.
میتونه من با عتاب موردیه، مثلا در یه مال حرامو بخور، اون ملک میگه که نخوری، هم صدق بهش میگه، محکم میگه. به نظرم میام تو زجر باید یه همچین چیزی باشه، یعنی یک عتاب و تندی باشه. ولی اجازه بدید لغتو ببینم، چون تا لغتو نبینم نمیتونم به نتیجه برسم جان. حالا اینم یه نکته ای بوده، میخواستم بگم آقایون تو این عبارتا فکر کنید، مثلا افعادیش نداه، متل متابش استفهامه، نداش به چه نیتیه، استفهامش به چه نیتیه. یعنی گاهی ممکنه یه فعل امرم بعدش بیاد مثلا. حالا بقیه شعر رو توضیح بدم. ای دل من، یعنی بس کن، تا کی میخوای ای دل گناهکار باشی؟ متل متابو، و کی قرار برگردی؟ کی میخوای توبه کنی؟ استبتا، دیر شده. ا لما تصحو، این ا باید از لما جدا نمشته بشه. چرا؟ چون این همزه دوباره همزه چیه؟ استفهام. آیا هنوز بیدار نشده ای؟ این علما، ا لما تصحو، مجزوم تصحو، ظاهرا تصحو بوده نه بیدار شدن، خیلی لغتشو ندیدم، ترجمه ها دارم میگم. آیا هنوز بیدار نشده ای؟ و شیب و واو حالیه، در حالی که شیب و پیری، فوق رأسی علم ما، این علم مای آخر باید به هم متصل نمشته بشه، چون علم ما بوده، علم ما یلم و علمام، باب افعال سیغه یکه و الف انتهاش هم الف چیه؟ الحاق یا اطلاق، یعنی الف شعریه. لذا اینم یکی از صنایع ادبی قشنگه حتما، که مثلا علما و داخلش بشه علما، خیلی شاعر قشنگ گفته. اون علما جدا، این علما سر هم، اون وقت معناش این میشه آیا هنوز بیدار نشده ای در حالی که شعیب، یعنی موی سفید، فوق رأسی موی سفید بالای سرم، علم جمع شده، یعنی خیلی زیاد شده. یعنی بالاخره کی میخوای توبه کنی دیگه؟ ریش سفیده و از موی سفیدت خجالت بکش دیگه. آره اینطوری دیگه، پیر مردا بله همیشه تو آینه خودشونو میبینن یادآور مرگ و اینا، میگه دیگه حالا دیگه جوونی بود گذشت، یه غلطایی کردی دیگه، کی دیگه پس توبه. تحسر و توجه جان،
طلب اقبالی که گفته مد نظرش چی بوده؟ یعنی که فقط بعد یه آدم باشه رویش رو برگردونه که طلب اقبال
ناتر شد؟ ظاهرا ببین طلب اقبال معنای حقیقیش ظاهرا همینه، مطالبه میکنه که به من رو کن. اگر طلب اقبال رو شما اینجوری گرفتید که مثلا وقتی دارید با یه درخت صحبت میکنید، مثلا پیش میاد دیگه با درخت صحبت میکنید، واقعا میخواید که اون درخت به شما رو کنه و درخت به شما توجه کنه و واقعا شما این التفات رو داری که این درخت هم ما سمیعیم و بصیریم و هوشیم با شما نامحرم. علامه طباطبایی خدا رحمتش کنه در ایامی که اون 10 سالی که در تبریز بعد از زهرا کشاورزی میکردن صبح و درس میخوندن و تفسیر البیانشون اونجا مینوشتند و اینها، ایشون اعتقاد قوی می داشتن با آیه 38 سوره انعام که می فرماید که و ما من دابت فی الارض ولا طائر یطیر بجناحیه الا امم امثالکم ما فرطنا فی الکتاب من شیء ثم الی ربهم یحشرون. و همچنین آیه 44 سوره اسراء که و ام من شیء الا یسبح بحمده ولکن لا تفقهون تسبیحهم. وقتی می دیدن یه درختی بار نمیده به یه نفر می گفتن، هماهنگ می کردن که ما می دیم نزدیک این درخت، شما بیا به من در مقابل این درخت بگو این چه درخت بیفایده ایه، بزن قطعش کن آقای علامه، قطعش کن بزن. یا من اینو میگم، من اینو میگم بعد شما شفاعتش کن، بگو نه مثلا شما فرجه بهش بده این مثلا سال دیگه بار میده. و با همین روشیشون میگه که من درخت ها رو باردار میکردم، باربر میشد درخت. یعنی واقعیتی ها، لذا این که مثلا شما میبینید وجود نازنین نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم،
اللهم صل علی محمد و آله،
اشیاء اطرافشون اسم داشت، قاشقشون اسم داشت، کاسهشون اسم داشت، امامشون اسم داشت، امامه صحاب منو بیارید، یا مثلا این شمشیر اسمش ذوالفقاره. این اسم گذاری ها یعنی چی؟ یعنی شخصیت داشت چیزایی که با پیغمبر بود. من اینو از آدم های اهل معنا شنیدم، طرف سوار ماشینش میشه مثلا گاهی اوقات ماشینی یه خود بد داره میره یه مش میزنه مثلا فرض کن توی فرمون، عجب مثلا ماشین بی خودی، این از روز اول هم که ما گرفتیم مثلا نمیچرخید و داغون بود و فلان بود و کلی بد و بیرا میگه. این اینطوری نیستش که این ماشین واقعا موجود بیشعوری باشه، واقعا آدم فکر میکنه این اصلا نمیفهمه حالیش نی، نه این دوتا مشتی که این تو مثلا کاپوت میزنه و اینا، این باعث میشه که این ماشین بدتر میشه. اگه مثلا میخواد که این ماشینی چرخش خوب به چرخه، سوارش میشید تعریفشو بکنید، شعور داره میفهم. اینا رو حالا به عوام الناس نمیشه گفت، اینا آدم به روم منبر بگه میگن حاج آقا واقعا آره اصلا نمیپذیرن عرف اینا، این حرفا خیلی به دلشون نمیاد. ولی واقعیتش اینه، واقعا این که میگن مثلا الان وقت تو این بحث‌های انرژی درمانی و اینا، این حرفایی که هست امروز در اومده معلوم نیست چقدرش درسته چقدرش غلطه، یه چیزایی میگن مثلا میگن آقا با اشیاء دور و برتون تجربه ثابت کرده اگر رفتار خوب داشته باشید، اگه تو خونه که نشستی حرفای خوب بزنی، حرفای مثبت بزنی، اتفاقات خوب میفته. اگه مثلا توی خونه این نشستی میگی این خونه زده زلزله است، این خونه 8 ریش دارم زلزله بیاد نمیریزه، و حرفای این شکلی بزنی واقعا وقتی زلزله میاد این خونه یه مقاومتی از خودش نشون میده. ولی وقتی طرف نشسته اونجا این خونه من فکر کنم 2 ریش دارم بیاد میریزه، یعنی با نیم ریش میریزه، یعنی القاء منفی، این القاءات مثبت به اطراف، القاءات منفی به اطراف چه مهمی. مثلا شما آدمای بزرگو که میبینی و آدمای بزرگوارو میبینی با اشیاء دور و برشون هم روابط مثبت دارن، ولی این طرف مثلا تا خودکاره رو یه ذره اینجوری میکنه، میبینی میشه درد محکم مثلا میزنه رو میز، قناعت دارید؟ بعد این خودکار هم لج میکنه نمینویسه. یعنی این واقعا یه همچین چیزایی تو عالم وجود داره. ما تا حالا آدم تا بخواد به یه همچین باورهایی برسه باید خیلی خودشو در فرهنگ قرآن اهل بیت غرق بکنه تا به این برسه. علامه طباطبایشون غرق بودن، دو دور کل بهار رو خونده بودن و اینها، تفسیر قرآن هم که ماشاءالله به اون صورت، لذا واقعا اینا رو از معارف اهل بیت در آورده بودن. حالا ارزمینه یه موقع هستی کسی با درخت داره صحبت میکنه و واقعا داره صحبت میکنه، یعنی واقعا طلب اقبال میکنه، ای درخت مثلا مو، ای درخت مثلا انگور، تو امسال چرا مثلا بار دادن اینجوری بوده و واقعا داره با او ارتباط برقرار میکنه واقعا. و حضور شما گاهی هم دیگه از اونایی باشه که چشمش بازه و گوشش بازه، از درخت هم صدا میشنوه و مثلا جواب میده، یا آبی که شما پای ما میدی مثلا، یا اون کودی که امسال شما دادی خب این نتیجهش این بود، و بعد این میفهمه و بعد میره کودو اصلاح میکنه. واقعا این چیزا وجود داره دیگه، یعنی اینا که ارتباط دارن این چیزا رو میشنون، میفهمن، فهم میکنن. اگه واقعا کسی به این رتبه رسید، این نداهاش واقعا ندا حقیقتا، کنارش چیز دیگه ممکنه باشه، ولی برای عرف این حرف خوبیه که بگیم آقا عرف لحظه که داره با ما چکاوک حرف میزنه اصلا واقعا کاری نداره، فکر میکنه اون نمیفهمه، در حالی که او قشنگ رو پالس میفهمه. الان میگن مثلا مار یا شیر مثلا میبینید یه هوی پا به فرار نذارید، چون اون حیوان از شمای انسان یه ترسی داره. حیوانات میدونن این آدمیزاد یه چیز عجیب غریبیه، اینو واقعا میفهمن، چون مثلا دیده دیگه آدمیزاد اومده شیر پلنگ کرده تو بونی برده، یا مثلا فرض بکن که با تیر زده کشته، دیدن این صحنه ها میبینن تو جنگل، لذا میدونن آدمیزاد یه موجود عجیبیه. سگ همین اخیراً من یه چیزی تلویزیون به نظرم میگفت، میگفت مثلا سگ میبینید اگر شما از سگ بترسی یک ارتعاشاتی بدن شما ایجاد میکنه که سگ اینو میفهمه که تو ترسیدی، لذا میذاره دنبالت. ولی اگه استوار وایسی، او اون پالس مثبت رو از شما دریافت میکنه، یعنی میفهمه که شما از اون چی نترسیدی، بعد او به صلاح فرار میکنه، یا حداقل مثلا پس میکشه یا حمله نمیکنه دیگه. لذا میگم تو موجودات اینا رو ببینید، اینا که تو روستا بزرگ میشن و تو بیابونا و اینا مثلا میرن و اینا، بپرسین اخیرا یکیشون میگه مثلا مار زیاد دیدم ولی من هیچ وقت از مار نترسیدم، لذا هیچ وقت مار به من نزدیک نشد. یعنی حتی میخوام بگم بدن هم برای خودش زبان داره، خیلی داستانی اینا. یعنی ما تقریبا میتونیم بگیم که هیچی نمیدونیم تو این عالم، واقعا میتونیم بگیم تقریبا هیچی نمیدونیم، هر چی علم میره جلوتر. جان آیه چیو؟ ۳۸ انعام و ۴۴ اسراء. خیلی این آیه 38 انعام یا آیه خیلی عجیبی هم هست، این 38 انعام خیلی معارف داره. حالا دیگه نمیگم، تفسیر زیاده. از تحصر و از توجه جان
دو تا چیز، یکی که گفتید حالا پالس منفی و اینا، در روایت هست که احسن زنن بالله من الله
احسن
رجل لد یقول
زن عبدی المؤمن. دقیقا همینطوره، یعنی یه آدمایی داریم که چون واقعا به خدا امیدواره و واقعا به خدا اطاعت میگه، من از خدا خواستم. این عوام الناس اینجوری زیادن، طرف بلند میشه میره مثلا حرم امام حسین علیه السلام برمیگرده، یه محال ممکنه امام حسین حاجت من نده، من رفتم از امام حسین خواستم تموم، بعد میبینی میشه. بعد یه وقت خدای نکرده میبینی یه طلبه بلند میشه تا اونجا میره، میگه خب حالا هم تحضر ممکنه اینو در صلاح من نبینه و هی صلاح و مصلحت و این حرفا رو پیش باش در میاده، اون بدگمانی خودش نسبت به امام حسین علیه السلام و یا به خدا رو گاهی اوقات در قالب چی مطرح میکنه؟ صلاح و مصلحت و اینا، لازم اینه هیچ وقت هیچ کارش هم درست نمیشه. یعنی یه مثلا عوام الناس میبینی با اینقدر آب تربت مثلا شفا پیدا میکنه، یک مثلا طلبه بدبختی آب تربت میخوره مثلا میگه که البته خب البلاء للبلاء، حالا ما بالاخره طلبه هستیم و به هر حال ممکنه البته بیماری کشدار بشه، من نمیخوام یه وقت مثلا یه جوری امام حسین تو دروسی بذارم و بعد یه خدا خوب نشدم به امام حسین بدبین بشم و بگم من تربتم خدا خوب نشدم، هی میره تو این با حرفا، این خرابش میکنه. لذا خیلی از عوام الناس میبینی سرطان ها رو واقعا خوش امیدی به خدا درمان میکنن و چه بسا آدمایی که با یه سرماخوردگی میمیرن. وقتی
هم که گفتن برسن به رتبه میفهمن کلمات مثلا اشیاء و اینا، ما عربیمون نه حالا خیلی درس خونده نه چی دیدیم، تا بنده خدا یه چند تا حیوان آورده بود تو با اینا حرف میزد باهاشون
میفهمن.
بعد میگفتم خب میری با اینا حرف میزنی بعد جوابت میدم، میگفت ها به خیال جواب نمیدم بعد حرف میزنم.
بله بله یعنی قشنگ مثلا اون گوسفنده اون خوشرفتاری و کلمات محبت آمیز و فرقشو مثلا با عتاب و اینا میفهمه، زا وقتی باش خوب صحبت میکنه اون با که میگه تحریر میزنه، اصلا انقدر شیرین تحریر میزنه میفهمه که این طرف در آره آره. ولی وقتی با گوسفند اگه تند بشی بعایی که میگه یه بعای سفتی بهت میگه اصلا تحریر نداره. من دیدم مثلا گوسفند و لحظه که میخوام مثلا بکشنش و اینا مهمه، مثلا طرف خیلی محبت آمیز که میره طرف این گوسفند آبش میده علفش میده این رم نمیکنه، راحت میخوابه زمین و راحت زد میشه، ولی یکی کسی چاقو رو گرفته دستش سینه هاش هم داره جلو و با یک وزنی میره اصلا گوسفند یه پا به فرار میذاره. یا همه واقعا میفهمن حیوانات همه اینا اثرگذاره، همه چی همه چی. خب التحسر و التوجه، آقا تحسر که روشن حسرت خوردن، توجه هم اظهار درد، اظهار وجع یعنی درد. شکا رجل وجع فی صدره، روایت به پیامبر شکایت دردی در سینه خود برد، پیامبر فرمودن استشفی به قرآن، با قرآن طلب درمان کن، قرآن زیاد بخون خوب میشه شد. کقوله تعالی و یقول الکافر و یا لیتنی کنت تراب، شاد مثال روی لیتنی است، چون لیتن تمنیه بحث قبلیه. شاد مثال روشه کلمه یه اینجا یاه، وقت یا اینجا یای نداه، اما مبنی گفت بعضی ها یه احتمال دیگه تو این یا دادن،
یا تنبیه،
یا تنبیه که یا تنبیه و عاقبت هم ما قبول نکردیم، یعنی ما یه یا بیشتر نداریم یا ندا، بعضی ها قائل شدن یا تنبیه هم داریم، یعنی این یا مثلا جاش فردا علا بذار. به هر حال جواهر اینجا این آیه رو آورده، کار خوبی هم کرده چون مبنای خودش هم تو یا معلوم کرده که یا حرف نداه یا حرف تنبیه رو قبول نکرده، با علم به اینکه میدونسته بعضی یا رو تو این آیه یا یه تنبیه میدونه، اینجا باب تعیین مبنا آیه خوبی انتخاب کرده و ما هم همین رو قبول داریم تا میشه تکثیر در به اصطلاح چیز نمی کنیم، تکثیر در وضع نمی کنیم، یه بار وضع برای ندا یه بار وضع برای تنبیه، نه این وضعش برای ندا هست و منادا مقدره. مناداش چیه؟ مثلا یا قومه، مثلا ای قوم من، چون لعیته که حرفه، اصلا صلاحیت لعن یونادا به تعبیر سیوطی نداره، بالجر و تنوین و ندا و علم مسندن لنصف تمیز حسن. اونجا بخونید سیوطی گفته صلاحیت ندا باید داشته باشه، اسمه که صلاحیت ندا داره، فعل و حرف اصلا صلاحیت ندا نداره آقایی، لذا لعیته که منادا نیست، این به صلاح مناداش یا قومه، قومه در تقدیر اینطوری میگه کافر، یه روز قیامت کافر میگوید ای قوم من، ای کاش که من خاک بودم، از خاک با آدمیزاد تبدیل نشده بودم، اما اول خاک میموندم. که خب اینا دیگه تمنیش که دیگه ناشی از ندم است و تمنیش در آیه لیتنی مثلا میتونه پیرو بحثای قبلی که تو تمنی داشتیم در آیه 49 این میتونه ناشی از مثلا اظهار ندم باشه مثلا، یا میتونه اغراض بلاغی دیگه داشته باشه، روش فکر کنید کار کنید. من فعلا فقط نداشو میگم حسرته، یعنی ای کاش که از همه از اول، یعنی قوم خودشو الان برای چی داره ندا میده؟ برای اظهار حسرت و اینکه اظهار شدت درد که من الان دردی دارم در وجود خودم از این جهت. ولی اینجا طلب اقبال ظاهرا وجود نداره، چون هر کافری اینو میگه بعد هی نمیخواد بگه ای قوم من همه به من نگاه کنید، همه به من توجه کنید، الان من میخوام حسرت بخورم. بهترین وجهی هم که اینجا میشه گفت اینجا طلب اقبال نداره اینه که اصلا کلا منادا اینجا چیه؟ در تقدیره، درسته که المقدره که المذکور، ولی همین تقدیرش حاکی از عدم عنایتشه، یعنی فقط میخواد که کسی رو ندا بده بگه یه نفر حرف من رو مثلا گوش بده و اینا، مثلا خدا رو ندا قرار بده
خودش
یا نفسی، این نفس من ای کاش که من مثلا، اگه نفسم باشه باز دوباره همون نکته بالا میشه دیگه، چون نفس خودش رو زیشعور حساب نمیکنه. کافر کسیست که یکی اون در مادیت زندگی کرده، قابل به روح که نیست که، یه انسان است و همین جسم و ما یهله کنه و علت ده، و باز دوباره این یا نفسی هم جزا شاید مثال به نظر میاد نباشه، این یه موجود بیروح، این یه ای خودم مثلا، آره جانم یه نفر ایش
فارسی مثلا میگه
خب نه این کاش اینش ظاهرا تو فارسی ندا مثلا ما تو فارسی میگیم کاش فلان جور میشد ای کاش فلان جور میشد
او
آخه یا گفتن یا ندا یا تنبیه. اگر یا تنبیه باشه که اینو بعضی ها گفتن که شاید ای کاش فارسی اینجوری باشه، یعنی ایش ای تنبیه باشه، یعنی میخواد توجه جلب بکنه، مثلا یا آگاه باشید، مثلا آگاه باشید که کاش یعنی چی جا؟ من کتابا رو دیدم غیر از کلمه قومه من یاد ندارم کسی چیزی در تقدیر گرفته باشه. اگه کتب عواریب قرآن رو دیدید اینجا چیزی دیگه ای در تقدیر گرفتن بگی. حالا احتمالات دیگه میگم، مثل اینکه مثلا بگی یا نفسی
ای وای
من
یا ویلتی
یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانن خلیلا. اون دوباره اون یا ویلتا چیزه، منادای مستقاسه، یعنی ای ظاهرا مستقاسه دیگه، آره. یعنی ای ویلتا، یعنی ای مثلا آه و ویلا، احضر که هازا وقتو، بیا اینجا که الان وقت توه. اون آیه با این آیه انجرد متفاوته دارد. ولی حالا اینکه مثلا نفس رو داره خطاب قرار میده یا الله رو داره خطاب قرار میده، اصلا کافر اونجا الله رو ندا قرار نمیده ظاهرا، یعنی اگر چون ندا قرار بده با اخسعو مواجه میشه و مثلا خدا رو یک عمر نپذیرفته بعد الان میخواد خلود در نار داشته باشه، این رضا الله منادایش نیست. چرا؟ چون کافر بی خداست و از روز قیامت هم روز ظهور و بروز حقه، یعنی کسی که یه عمر با کفر زندگی کرده ها اونجا هم خدا رو قبول نداره. رضا سوره متففین در همون جزء 30 فرمود کلا انهم یومئذن عن ربهم لمحجوبون، در روزی که روز جلوه حقه باز میبینی کافر اون روز خدا رو هم باز نمیبینه، باز محجوبه از خدا، یعنی باز هم که خدایی نیست، کوره دیگه، اعما محشور میشه. بله اینه که نه منادا به الله نمیخوره، به نفس خود هم یه مقدار بعیده. و دونی کتب عواریب قرآن هم چی دیدن که اینجا منادا رو همه قوم میگرفتن، میگن حالا طلب اقبال، حالا هر چی بوده به هر حال معلوم شه خیلی بهش عنایت هم نداشته. چرا؟ چون چیکارش کرده؟ بردش در تقدیر، یعنی بیشتر غرضش پررنگ کردن همون لیتنیه. ولی به هر حال اینجا از باب تحسر مثلا و وجع، مثل که فرض کن طرف میبینه بچهش معتاد شده یه دفعه اسمشو میبره، مثلا میگه ای پسرم، به سری هم تأسف تکون میده، یعنی اصلا همین ندا که میده ها میخواد چیکار کنه؟ اظهار حسرت بکنه، یعنی من درد میکشم وقتی میبینم تو معتاد شد. یا که قول شاعر ایا قبر معنن، معن اسم یه آدمه، ای قبر معنه کیفه و آرهی تجوده هم، ای قبر که الان معن را اسم یه آدمه اون زیر پوشوندی، چطور جودشو پوشوندی؟ چطور بخششو تونستی بپوشونی؟ وقت کان منحل بر و البحر مترعا، در حالی که از این جود منحو از این جود خشکی و دریا پر شده بود، تو چطور تونستی جود اینو بپوشونی؟ اینجا باز دوباره همینطوره، یعنی به این موجود بی جانی مثل قبر واقعا نمیخواد طلب اقبال بکنه، عرفی همچین اعتقاداتی خلاصه نداره، لذا اینجا فقط غرضش بیان همین وجع است. مثلا یعنی اینکه من یک درد بزرگی تو وجودم دارم، یعنی ظاهرا آیه 49 رو مثل اینکه برای تحسر آورده باشه، شعر قبر معن رو گویا برای توجه مثلا، و البته محتمله که هر دوش برای هر دو هم شاهد باشه، یعنی خیلی معنا رو کش بحث نمی کنه. جان تأثیر و توجه از چی بفهمیم تو آیه نبع؟
چون نبع نه توی
شعر از چی بفهمیم؟
از کیفه
کیفه و آرهی تجوده
توی شعر با
نه ظاهرا کیفه، اینم سوال خوبی شد، ظاهرا کیفه و رأیت جوده، چون خود این الان استفهام دیگه، باید ببینیم استفهام به چه غرضه. به نظر دوستان استفهامش به چه غرضه؟ توی متا گفتیم دیگه، متل متا به غرض استبطاء، یعنی دیر شده، توبه کرده دیر شده. اینجا کیفه وارایت جوده، این به چه غرضیه؟ ظاهرا تعجب باشه. این در شگفته که حالا تو خود اینو که پوشوندی، تو چطور تونستی جود اینو بپوشونی؟ این مثل این که استفهامش به دایی تعجب باشه. میشه نشست فکر کرد باز شاید دوایی دیگه به ذهن برسه، من فعلا فلبداه این به ذهنم میاد. لذا استفهامش ظاهرا آقای قنبری، درست گفتم آقای قنبری، استفهامش ظاهرا به معنای تعجب باشه، به دایی تعجبه، ولی ندایش از باب تحسر و توجه، یعنی ای قبر من، همینطوری هم داره سرشو تکون میده، یعنی واقعا داره حسرت میخوره این همچین آدم جواد کریمی رفته زیر خاک. لذا داره قبر رو اینجوری، یا واقعا در دل خودش درد داره و درد خود رو داره با این ندا میگه که ای فلانی. دیدید دیگه، گفتم خیلی از اوقات تو عرف هم طرف این کارو میکنه، تو نداهای حقیقی، یعنی هم اقبال داره هم تحسر و توجه. مثلا هی طرف رو نگاه میکنه، هی نداش میده، هی سرش هم اینطوری تکون میده. این غرض دومش از ندا علاوه بر اقبال همینه که هی میگه من حسرت مثلا دارم میکنم مثلا به یه چیزی، یا یک وجعی در دلم دارم. گفتم مثل که مادر بچه معتاد خودشو ببینه هی صداش بکنه، ظاهرا اینطوریه. تحیر و توجر، تحیر که روشن متحیر شده، طرف یه دفعه به دوستش میرسه اینه پاش شکسته، یعنی با تحیر این چه بلایی سر خورده بردی. این مثال عرفیش که البته اونجا باز طلب اقبال ظاهرن هست، زمیمه هست، ولی شعری که اینجا میاره باز دوباره برای یه غیر عاقل میاره در مورد لعیل که دیگه قشنگ نشون بده اقبال نداره. حضرت جورم به معنی به ستوه اومدن و بیتاب شدنه. آقای بندرلیگی در از الوسید اینجور معنا کرده، به ستوه اومدن، بیتاب شدن. تو روایات هست یا که الکسل و وجر فانما مفتاح کل سوء، مرحوم صدوق نقل کردن، یا که الکسل و وجر، وجر یعنی همین بی‌حوصلگی. اینها این هم اینجا شاعر بی‌حوصله شده و به ستوه اومده و بیتاب شده. شعرش رو قبلا در مورد دهم امر خوندیم که متوجرن من طول لیله، شب دیده خیلی طولانی شده، گفته الا ایها اللیل الطویل الانجلی به صبح و مل اصباح من که به امثلی. این دقیقا چون همونجا من شعر رو کامل معنا کردم دیگه اینجا توضیح نمیدم. اونجا تو بحث امر بود، امر تو چه واژه‌ای بود؟ انجلی. این انجلی چرا از امر خارج شده؟ معنای چی داشت؟ امرش معنای تمنی داشت. چرا تمنیه؟ چون میخواد شب زودتر صبح بشه و زودتر صبح شدن شب یک امر محال به اصطلاح عادیه دیگه، عادتا این هم اتفاقی نمیفته، اصلا استعاله عقلی نداره. خدای متعال رد و شمس کردن برای امیرالمومنین بعد از سلیمان، رضا میشه مثلا شب بره بیاد، من شب روز شه، روز شب شه، تندتر بشه، اینا استعاله عقلی نداره، ولی محال عادیه دیگه. لذا این میشه مورد تمنی. فقط سوالی که اونجا جواب ندیم این بود، این انجلی سیده چنده؟ اگه ده باشه آیه طباطبایی میگن ده، اگه ده باشه مخاطبش کیه که ده شده؟ لیله، باریکلا لیله، یعنی ای تو یک شب، یعنی در لفظ نیمده فاعل اون یا مرجعش، در لفظ نیمده از معنا فهم میشه، میگه تو یک شبی، تو لیله هستی. اگه اینو صیغه ده بگیریم، ولی آقای خاکپور که میگه صیغه هفته، پس چی کار میکنه با این یه؟ چون اگه صیغه هفت باشه تنجلی امرش میشه چی؟ انجله. و شما این یاش میشه یا الحاق به نوعی. این یا الحاق رو بعضی تو شعر قبول دارن، بعضی قبول ندارن. اینو یکی از شروف میگم آینه بلاغت گفته بود آقای امین شیرازی اونجا تو شرح مختصر، به نظرم ایشون اینو آورده بود. آره ایشون آورده بود که میگفتش که این یا اشباع، یا اشباع بهش میگن، یعنی انجله، نه که اون آخر مصرع بعد به امثله هست، اونجا اینا هم گفته انجلی بخون که اون بشه به امثلی. خب اشکالی که به این حرف وارد میشه اینه که اگر انجلی میتونه یا الحاق بگیره و یا اشبا، خب به امثلی هم همینجور باشه. بعد شاید جواب بدن نه، فعله که میتونه اینجور باشه، اسم نمیتونه. اینا دیگه بحثای شعریه، گرفتی چی شد؟ منم خیلی رو شعر مسلط و قواعدش و اینا موازینش خیلی مسلط نیستم. یه بلدی میخواد علم غریز و شعر داریم، علم غریز داریم مثلا، برای همین که اینا رو نمیخونیم. جز اون 13 علوم عربیاته که ما خیلی بهش نیازی نداریم به اینا. ما به همین 6 علم مهمش که لغت و صرف و نحو و معانی و بیان و بدیعه برای فهم قرآن و حدیث نیاز داریم. بعضی ها من دیدم تو حوزه وقت میذارم میرن غریز میخونن، شعر میخونن، که کار میکنن، اوزان شعر یاد میگیرن، این بحر طویل است، این نمیدونم چی چی از هر کدوم یه اسمی داره، این فاعلات و فاعلات فاعلات از اوزانش رو کار میکنن و اینها. به هر حال بی ثمر هم ای بسا نباشه، نمیدونم، ولی در حال ثمره تربیت ذهن و اینا که داره، ولی خب به درد قرآن و حدیث ما نمیخوره. و یک سر هازا فی ندا الاطلال و المتایا و نحوها، این نوع ندا دادن تو تحیر و تفجر که آقا ای شب دیگه منو بیتاب کردی، به تو کی میخوای صبح بشی؟ البته صبحم بشی همچین خیلی بهتر از الان نیست، یعنی اون و من اسباقونیم که به امثلا معنیش این بود، گفتیم اونجا شاعر اعصاب نداشته، یعنی هم از شب ناراحت بوده هم دیگه خب صبحم بشه دوباره مثلا همین بدبختی که الان داره داره مثلا، یعنی چیزی. و یک سراحازا، این مدل تحیر و تزجر بیشتر کجا اتفاق میفته؟ در ندای اطلال، یعنی تلالها، یعنی ویرانه ها، ویرانه های خانه شهر. در مثلا یه دفعه با ویرانه ای مواجه میشه، متحیر میشه، چه زلزله بزرگی، یا میبینه خونهش مثلا ویران شده، به خاک یکسان شده، چه آتش سوزی مهیبی. یا در متیه ها، متایا جمع متیه یعنی مرکب های سواری و نحوه اینها، مثلا یا فهم میگم یه بلایی سر مرکبش اومده مثلا، همچی چیزی. به هر حال اینم میخواد بگه که این تو این فضاها بیشتر اتفاق میفته. تنبیهات، اولین تنبیه این استش که یوز اول خبر و موضع الانشاء، این که جنبندی دوتا بحث قبلی است. این تنبیه هر دوتا بحث قبلی. ما یه تقسیم کلام به خبر و انشاء داشتیم، خبر رو گفت، انشاء رو گفت، هر کدوم چه دوایی دارن گفت. حالا میگه آقا گاهی اوقات خبر به دایی انشاء میاد، انشاء به دایی خبر میاد. اینجا چه اقرازی وجود داره؟ الاول یوزع الخبر و موضع انشاء، گاهی به جای انشاء از صیغه خبر استفاده میشه. لاقراض کثیره، به خاطر غرضهای زیادی. اهمها 5 تا چیز. التفاعل، تفاعل، تفاعل، یتفاعل و تفاعل، تفاعل بهی یعنی تیمنه بهی، یعنی به فال نیک گره، میخواد به فال نیک بگیره. این جمله رو به این صورت میگه، هداک الله لصالح الاعمال، خدا تو انشاءالله هدایت بکنه به صالح اعمال، به عملهای خوب. مثلا خب این الان داره به فال نیک هم میگیره، یعنی به فال نیک میگیره به این معنی، یعنی امید دارم که همچین اتفاق بیفته، خدا ایشالله تو رو کمک میکنه، آدم خوبی میشی، کارهای خوبی میکنی. که ان الهدایت حصلت بالفعل فاخبر عنها، گویا اصلا بالفعل هدایت حاصله، لذا داره ازش خبر میده، یعنی خدا تو رو هدایت کرد. ماضی هم میاره که اون عنایت به حتمیتش توش باشه. و نحو وفقک الله، مثال جواهر آقایون لتقوا رو اضافه کردن که بگم بالاخره توفیق مهمترینش اینه که انسان متقی باشه. ان اکرمکم عند الله اتقاکم، خب اینا اضافات قشنگی آدم میبینه لذت میبره که آقایون در جواهر جدید بیشتر به مباحث اخلاقی و تذکار و توجه و تنبه بیشتر التفات داشتن. همین که بگیم وفقک الله، فقط نه وفقک الله لتقوا، اینا خیلی خوبه، این آدم واقعا همینطوری و طلبه ها یه توفیقی ها واقعا. مثلا هر روز مقنی بخونیم، جواهر بخونیم، با آیه تو مواجهیم، با حدیث مواجهیم، با کلمات خوب مواجهیم، اینا رو انشالله به کارم ببندیم عادی نشه برامون، چون عادی شدنش خودش خطر بزرگتریه. آدم یواش یواش قرآن براش عادی بشه، ببینم صحیفه سجادی عادی بشه، نهج البلاغه عادی بشه، مواعظ اهل بیت عادی بشه، اگه آدم جدی نگیره میشه مثلا آیه یک انبیا که فرمود که ما یأتی آیه 2 ظاهرا، ما یأتیهم من ذکر من ربهم محدثن الا استمعوه و هم یلعبون لاهیتن قلوبهم. خیلی بده، ما طلبه ها در مرز این خطر هست. یه حرفای خوب، آیه، روایت، توصیه های خوب، درس اخلاق، اینا اگه آدم بنابر عمل کردن نذاره یواش یواش عادی میشه، بعد قلب لاهی میشه، یعنی دیگه این قلب به لهو کشیده میشه، بعد یواش یواش ثمرش هم میشه. آیه میشنوه با آیه شوخی میکنه، این دیگه مرحله بالاتر میشه آیه 65 توبه. قل بالله و آیاته و رسوله ای کن تون تست از اون. از امام رضا یه حدیث میشنوه با حدیث امام رضا شوخی میکنه، همینطوری آیه رو به مسخره میگیره، حدیث رو به مسخره میگیره، اوایل با اینا شوخی میکنه، بعد میشه آیات سوره جاسیه. اتخذها هزوا، اصلا اینها را ادوات شوخی خودش قرار میده، علیاذ بالله. این که دیگه خیلی مرتبه پست و بدیست، ولی هم عذاب و مهم داره اونجا. عذاب خار کردی قرآن حدیث و خار کردی خارت میکنی، قیامت هم عذاب خار کننده دارن، خیلی به خطرناکه. ما طلبه ها تو معرض این آسیبا هستیم اگه حواسمون نباشه. ایشالله اینا هر کدومش در لحظه یه تنبهی به ما بده و فرک الله للتقوا، این واقعا یه لحظه به تقوا فکر کنه، این خیلی خوبه. مواظب باشیم این دل لاهی نشه. رضا داره تو روایاتن لا تطلبوا علم ما لا تعملون به و لما به اصطلاح عملتم به ما علمتم. این یه حدیثی است که اشتباه نگه از امام سجاد علیه السلام در کافی شریف، طرف اومد هی مطلب بیشتر میخواست، آقا مثلا یه توصیه یه نصیحتی یه مطلب جدیدی از آن همون توصیه های قبلی تقوا، مثلا اینا که میرم نمیشه های بهجت های خوشبخت خدا بیان مازه هر دو هر چی زور میزدن یه چیز جدید بگیرن رو گفتن تقوا تقوا، یه چیز جدید دست طرف نمیدن. چرا؟ چون این دل لاهی میشه یواش یواش دیگه. این هی یعنی من واقعا یه وقتا برنامه سمت خدا میترسم، جدی میگم، مثلا این آدم من خودم گاهی مثلا پیش اومده به ندرت، مثلا یه ساعت و نیم حاج آقا داره چه حرفای بلندی چه مطالبی، بعد مثلا یه عوام الناس رو میبینی میگه من هر روز سمت خدا میبینم، واقعا نگران تو هم. تو میرسی مثلا اینا رو همه رو بفهمی حذف کنی بعد تو زندگیت بیاری، بعد اگه نتونی اینا رو بیاری بعد داستان میشه برات، دل یواش یواش لاهی میشه، میشه پر از همین حرفای خوب شنیده ای که عمل نکرده، گرفتاری برای آدم درست میکنه.
آره
آره بالاخره به اونم ربط داره، ولی خب اون طرف شنونده که حالا این آقایونی که میان سمت خدا که آدمای خوبی هستند الحمدلله، ولی به هر حال میخوام بگم بعضی شنونده ها همش یه دنبال مطلب جدیدن، یعنی همش میگه یه چیز نو بگو، عنایت داری همش دنبال نو گشتن این خطراتو داره. طلب دیگه به خود و نخواد همش در معرض این حرفاست، همش آیه است، همش حدیثه، همش بالاخره تو 3 سال اول، حالا بعدش یه کمی علمیت کار بیشتر میشه، مثلا یه آیه رو دارن یک ماه روش کار میکنن، ولی مواظب باشیم برای ما این خطر هست، اگه متنبه نشیم و اگه بنا نذاریم بر عمل کردن لاهی میشه قلب، خیلی خطرناک. خب الاحتراز و عن صورت الامر تعددا و احتراما، مثلا رحم الله فلانا، این نمیخواد صیغه امر برای خدا به کار ببره، بگه لیرحم الله فلانه، نمیخواد صیغه امر بیاره. چرا؟ درسته که صیغه امر گاهی برای امر تعریف شیور استعلا داشت، الزام داشت، طلبم داشت، اما اگر از پایین به بالا میشد اسمش میشد چی؟ میشد دعا. اگه بگه لیرحم الله هم بیادبی نکرده، هم دعا کرده، امر که نکرده به خدا که، اما کتاب هم دقیق گفته میگه احتراز کرده از صورت امر، یعنی انقدر میخواد الان ادب به خرج بده که حتی میخواد از هیئت امر که گاهی مفید دعاه هم چی بشه بیاد بیرون، یعنی مرتبه ادب رو داره میبره بالاتر. یعنی بیادبی نیست کسی مثلا بگه خدایا به من این را بده، من این رو میخوام، این بیادبی نیست، درجه ادبش بالاتره. یا طرف نشسته کنار مولا، عبده برده است، نشسته کنار مولا میگه ینظر مولای فی امری و یقضی حاجتی، شما که مولای من هستی، مولای من به من نظر میکنه، در امر من نظر میکنه و حاجت من رو میدهد. یعنی نمیخواد مثلا بگه لینظر مولای مثلا، یا نمیخواد بگه یا مولا یا انظر فی امری مثلا، به هر حال میخواد از حالت صورت امر رحمت ها احتراز بکنه. نکته ای داریم؟ اگه خود مریض احوالم خیلی، اگر نکته ای دارید بگید، بلندتر بگید. من التنبیه علی تیسر المطلوب لقوت الاسباب، و ببینید چقدر مهم آدم ترتیب علوم حوزوی رو مراعات بکنه. این بحثا رو یه بار باید تو جواهر ببینید، بعد تو اصول میبینید گاهی لغزش اصولیون رو به برکت ادبیات متوجه میشید. مثلا میبینید یه اصولی اومده مثلا خبر در موضع انشاء رو فقط به یک معنا گرفته، در حالی که معانی 5 تا داره، همه جا یه چیز نیست. حالا در جای خودش توجه میدم بهتون. التنبیه علی تیسر المطلوب لقوة الاسباب که قول الامیر لجنده، امیر به سپاهیان خودش میگه تأخذون به نواسیهم، میرید ناسیه های اینها، موی پیشانی اینها رو میگیرید و تنزلون هم من سیاسیهم، و اینها رو میکشید پایین از سیاسیهم. سیاسی جمع کسی دیده؟ سی صح، سی صح معنای حسن، قاموس المحیط میگه. یک بارم کلمه سیاسیهم در قرآن اومده، 26 احزاب و انزل الذين ظاهروهم من اهل الكتاب من سیاسیهم و قذف في قلوبهم الرعب. سیاسی میشه حسنها، قلعه ها. تنزلونهم من سیاسیهم تو این عبارت یعنی میرید اینا رو از قلعه هاشون میکشید پایین، موهای پیشونیشون رو میگیرید از بسرا قلعه هاشون، اینا رو میکشید پایین. یه الان به چه داییه؟ تیسر مطلوب، یعنی کاری نداره که. بچه جون یه لیوان آب برای من میزی، یه دونه قندم میندازی توش، برمیداری میاری. این آدم دیدید بعضی ها میخوان کارهای سخت و آسون نشون بدنم، گاهی این کار میکنن. خیلی چیز ساده ایه، انقدر ساده است که الان میری این کارو میکنی میای، اصلا من بهت خبر میدم. یعنی انقدر آسونه که همین الان انجامش میدی و منم دارم با صیغه خبری اینو بهت گزارش میدم. المبالغه تو فی طلب، این چیزیست که غالبا اصولیون رو همین رفتن زوم کردن، که میگن اگر امر با لفظ انشاء بیاد امرش آکده، این نه در همه جا، ولی قالب جاها این مورد چهارم به کار میاد. لذا از حرف اصولیون میشه فهمید که قالب جاها تو امر وقتی که مثلا صیغه اخبار میارن این غرض چهارم لحاظ شده، ولی بدونید همیشه هم این نیست، گاهی تیسر مطلوبه. میری اینو آقا برمیداری میاری سری دیگه، مثلا اینطوری میری میاری اینا، همش گزارش خیلی کار آسونیه دیگه، همچین انجام میدی که الان من بهت خبر میدم که انجام میدی. مبالغه در طلب، به شدت الاهتمام بالمطلوب، میخواد مبالغه کنه، امر رو آکد کنه. و از اخذنا میثاقکم ای بنی اسرائیل لا تسفکون دماءکم، ما از شما میثاق گرفتیم که خون همدیگر را نمیریزید. ها یا ها منگاه آخرش داره، اینا که اینجوریه، خون همدیگر را نمیریزید، ها ها یه مبالغه داره. ها نفرمود لم یقل لا تسفکو، نفرمود خونه هم رو نریزید، ما میثاق گرفتیم. یعنی ظاهر آیه باید اینجوری باشه دیگه، ما از شما میثاق گرفتیم که خونه هم دیگر رو نریزید. یعنی میگه ما از شما میثاق گرفتید که خونه هم دیگر رو نمیریزید. ها اون قصدن للمبالغت فنه یه ها داره، حتی که انهم نهو، گویا که نهی لا تسفکو واقع شده، فیمتثلونه، اینا هم امتثال نهی کردن. امتثال نهی یعنی امر اون نهی رو انجام دادن، انجام عمل کردن. ثم اخبر عنهم بالامتثال، سپس الان داره بهشون خبر میده، میگه نگاه کن شما این کارو نمی‌کنید. این از اون چیزاست که تو فیلم‌های خارجی زیاد دیدی، تفنگ و جک گرفته طرف، اینا میگه نه جک تو این کارو نمی‌کنی، تو این کارو نمی‌کنی دیگه. آره تو امتثال می‌کنی، نمیگه نکن، نمیگه شلیک نکن، میگه تو این کارو نمی‌کنی. اظهار رغبه، اظهار رغبه آخری موردش، نحو قول کفی احدن رزقنی الله لقائه، در مورد یک کسی مثلا میگه خدا این روزی کنه مثلا لقاء رو برای من، این میخواد اظهار رغبه رو برسونه. و یوز اول انشاء موضع الخبر لاغرازن، که این رو اگر اجازه بدید من شروع میکنم ببینیم چقدر چه میتونیم بخونیم. مورد دوم این است که گاهی انشاء میاد در موضع خبر لاغرازن، بعد یه اغرازی که دیگه یه مقدار آیه 29 اعراف آیه 54 و 55 هود نکته داره، دلم نمیاد که نگم، لذا اشاره میکنم به ثالث و رابع، که ثالث و رابع وقتی رو فردا نگیره. انشاء و خبر در کثیری از مواردی که در دو بخش گذشته گذشت مثل همه، در کثیری از چیزایی هم که در ابواب آینده میاد مثل همه. خیلی چیزاشون شبیه همه. این تنبیه ثالثه. تنبیه رابع هیچ چیز جدیدی نداره، چون میگه که من گفتم امر و نهی و استفهام و نمیدونم تمنی و اینا، اینا یه اقراض ندا، اینا یه اقراض دیگه هم گاهی دارن، ولی اینایی که گفتم اهم میشه. گاهی ممکنه یه اقراض دیگه هم داشته باشه، ذوق سلیم میخواد، قرائن میخواد، برو زحمت بکش بهش برسی. چهار هیچ مطلب جدیدی نداره. رضا سه و چهار هم من الان خوندم، فقط دو موند. بعد مورد دو رو برای فردا پیش مطالعه کنید. احوال مستقلن هم حتما شروع بکنید. یعنی تنبیه دوم منظورم، که تنبیه دوم آره این زوال انشاء موضع الخبر لعقرازه. آره چون چند تا مطلب داره. مثلا شما آیه 29 اعراف حتما باید المیزانش رو فردا ببینید. آیه 54 هود حتما باید از تحریرش رو ببینید. آیه در مورد آیه 29 اعراف باید به این فکر کنید که چرا عقیمو رو اصرار داره از انشاء به اخبار تبدیل کنه. این اصرار علتش چیه؟ باید از باب رابع مقنی بحث عطف انشاء بر خبر کمک بگیرید. تو قرآن برید نگاه کنید علامت وقف کجا گذاشته تو آیه 29 اعراف. اینا به درس فردامون کمک میکنه. نکات داره. حیف من بخوام از این دو بحث زود بگذرم. یه نکاتی داره، شاید فردا مثلا یه 10 دقیقه ما روی این بحث اثانی بمونیم. بعد احوال مستقله رو شروع کنیم. عذرخواهی میکنم از کسالت و کم حوصلگی حقیر و حال ناخوشی که داشتم. صلوات بفرستم.